یا دو ساعت دیگر یک مرتبه بیماری برای من حادث بشه که بیفتم و هم سکته مغزی بکنم، هم سکته قلبی بکنم، هم کلیه هم از کار بیفته و هم مرگ مغزیم بکنم و نزدیک 97% آثار حیات در من از بین بره، این به معنی اینه که حادثه جدیدی به وجود آمده که از نظر حقوقی بهش میگن اصل تأخر حادث. یعنی اون چیزی که حادث شده مؤخر بر اون حالت سلامتی من بوده، نه مقدم بر اون. بنابراین اونها باید این امر را ثابت بکنن که چطور مهسا امینی دختر 22 ساله در گذشته آدم سالم و اینطور اونطور و غیره بوده و 15 سال از عمل جراحیش هم بوده، هیچ گونه مشکلی نداشته و همچنین آخرین آزمایشی که در مورد تیروئید ایشون صورت گرفته و داروهاش رو معمولا کم و زیاد میکنن، هیچ چیزی به دکتر بهش اضافه نکرده، گفته هیچ چیزی نمیخواد، همون داروهای قبلی رو مصرف بکنید. این کار نزدیک 50 روز پیش صورت گرفته. چطور یک مرتبه این مسئله ایجاد میشه که مشکل عددی داره یا فلان موضوع یا فلان موضوع دیگر؟ به این دلیل است که این نقطه یا نقاط ضعف داره در مسیر قرار میگیره که از حالت عقلانیت یا حداقل از لحاظ از استدلال حقوقی خارج میشود.
صدای صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی رو میشنیدید که همکارم رویا کریمی مجد با او گفتگو کرده بود درباره ابعاد مختلف این پرونده که حال تبدیل به پرونده‌ای شده که منجر شده به 3 هفته اعتراض در ایران و سایر نقاط جهان. ساعت در ایران 1 دقیقه از ساعت 2 بعد از ظهر یک شنبه گذشته. شما همچنان همراه هستید با پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات در ایران. دعوت می‌کنم که با ما باشید در این برنامه ویژه که در ساعت‌های پیش رو ادامه خواهد داشت. همکارم نسرین افشار اینجاست، مروری خواهد داشت بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت. باز می‌گردیم و این برنامه رو ادامه می‌دیم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بر اساس ویدیوهای انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، تجمع‌های اعتراضی در چندین شهر ایران همراه با تظاهرات دانشجویان در روز یکشنبه ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های رسیده، روز یکشنبه در دانشگاه‌های شیراز، فردوسی مشهد، تهران، رازی کرمانشاه و زاهدان تجمع‌های اعتراضی برگزار شد. یکی از شعارهای دانشجویان در دانشگاه رازی کرمانشاه رو بشنویم. ویدیوهای منتشر شده همچنین نشان می‌دهد در منطقه صنعتی شاپور جدید اصفهان هم معترضان با بستن خیابان‌ها و روشن کردن آتش شعارهای اعتراضی سر دادند.
تحریم شاپور جدید اصفهان. اعتصاب پایانه به خودی منطقه صنعتی.
تجمعات اعتراضی در ایران وارد 3rd هفته خود شده است. وکیل مدافع خانواده مهسا امینی خلاف ادعای فرمانده پلیس تهران اعلام کردند روی لباس مأمورانی که مهسا امینی را بازداشت کردند دوربین نصب بوده است. صالح نیکبخت در گفتگو با روزنامه اعتماد که روز یکشنبه 10 مهر منتشر شد گفت مأموران گشت ارشادی که از آغاز مهسا را دستگیر کردند دارای دوربین نصب شده روی لباس‌هایشان بودند، به طوری که دختر خاله همراه مهسا با این خطاب مأموران مواجه شده که کنار بایستد تا تصویرش در دوربین پلیس منعکس نشود. پیشتر حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در یک نشست خبری ویژه جان باختن مهسا امینی گفته بود مأموران گشت ارشاد به دوربین‌های البسه خود مجهز هستند اما در این مورد فاقد دوربین بودند. انتشار خبر جان باختن مهسا امینی در زمان بازداشتش در گشت ارشاد موجی از اعتراض‌های خیابانی را در سراسر ایران و نقاط مختلف جهان برانگیخته است. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان در واکنش به اعتراضات مردمی در ایران روز جمعه گفت که جمهوری اسلامی به عنوان آنچه که او قلب محور مقاومت منطقه توصیف کرد، مورد هدف قرار گرفته است. واکنش رهبر حزب الله لبنان در حالی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز تا کنون نسبت به حوادث جاری در ایران سکوت اختیار کرده است. نصرالله با بیان اینکه جمهوری اسلامی به خاطر حکمت به گفته او رهبری قوی تر از آن است که با حوادث اخیر به لرزه بیفتد، همچنین رسانه‌های غربی و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس را به تحریک مردم ایران متهم کرد. این اظهارات در حالی است که نهادهای نظامی و امنیتی تحت امر رهبر جمهوری اسلامی طی 3 هفته گذشته کارزار سرکوب خونین اعتراضات مردمی در کشور را به صورت گسترده‌ای آغاز کرده است. حزب الله لبنان به رهبری حسن نصرالله از طرف جمهوری اسلامی مورد حمایت‌های گسترده مالی و نظامی قرار گرفته بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. به غیر از این که میتونید درباره تازه ترین خبرها در پوشش زنده وبسایت ما مطالعه بکنید، از جمله میتونید یکی از مطالبی که دقایق پیش همکارانم منتشر کردن رو بخونید. یک مطلبی است اختصاصی رادیو فردا، بهرام بیضایی، ادیب، پژوهشگر، نویسنده و کارگردان، که پس از سالها سانسور و توقیف آثارش در ایران بیش از 11 سال پیش به اجبار کشور رو ترک کرده، در واکنش به اعتراضات زن، زندگی، آزادی، تصویر دستخطی از شعری تازه رو برای انتشار به رادیو فردا داده که میتونید این شعر رو، متن کاملش رو در radiofarda.com بخونید. سعی میکنم در ادامه این پوشش ویژه خبری درباره این شعر هم بیشتر صحبت بکنیم. اما میخوایم برگردیم به ایران با توجه به اینکه این اعتراضات حالا به 17th روز خودش رسیده. میخوایم از جنبه اقتصادی بیشتر درباره اون صحبت کنیم. از جمله اقتصاد نیوز ساعتی پیش تیتر زده غافلگیری شبانه بازار ارز و سکه و دلار سقف شکنی کرد. میدونیم در این حال افرادی که فعالیت‌های اقتصادی خرد اونها در گوشه و کنار کشور با مشکل مواجه شده و به نوعی رکود رو شاهد هستند. میخوایم بیشتر در این باره صحبت کنیم. روشنک هسترکی، کارشناس اقتصادی، با ماست روی خط تلفن. خانم هسترکی، سپاسگزارم که به ما پیوستیم. از همین غافلگیری شبانه بازار ارز و سکه شروع کنیم. وضعیت چگونه است و چرا غافلگیری؟
دو موضوع در بازار ارز و طلا رو ما شاهد هستیم. یک موضوع اعتراضاتی هست که در روز گذشته شنبه 9 مهر در ایران با قوت و شدت بیشتری نسبت به روزهای پیش در ادامه داشت. در تهران روز گذشته معترضا به نزدیکی خیابان پاستور و نزدیکی بیت علی خامنه‌ای و دفترش راه پیدا کردن و اونجا سطح آشغال‌ها رو آتش دادن، که اینها پیام بسیار مهمی رو داره برای فعالان اقتصادی و اون تزلزلی که از نظر تحلیلگران سیاسی در جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته با این اعتراضات. الان نتایج اقتصادی اون رو فعالان بازار دارن احساس میکنن و در نتیجه یک پیام روشنی هست به فعالان اقتصادی و به ویژه به بازار ارز. از طرف دیگه اعتراضاتی که ایرانیان در کشورهای دیگر داشتن و این همبستگی که بین مردم در داخل و خارج ایجاد شده و پیام روشن مشخصی که داره برای نخواستن جمهوری اسلامی، این فروپاشی نظام رو احتمالش رو افزایش میده. در نتیجه قیمت سکه و طلا امروز در بازار به شدت افزایش پیدا کرد و حتی کارشناسان بازار ارز معتقدن که ممکنه به زودی سکه به 34,000 تومان برسه. ببخشید، ارز دلار در بازار آزاد به 34,000 تومان برسه. از طرف دیگه موضوع مذاکرات و برجام هم هست. الان نه تنها برجام همچنان در بنبست با دیوارهای بلندی قرار گرفته، بلکه حمایت دولت مردان غربی از اعتراضات مردم در ایران باز این پیام رو داره به بازار ارز و اقتصاد ایران مخابره میکنه که احتمال برداشته شدن تحریم ها خیلی خیلی کاهش پیدا کرده در آینده نزدیک.
در این میان یک خبری رو ما دیشب داشتیم مبنی بر مرخصی آمدن سیامک نمازی و اجازه خروج باقر نمازی از کشور، و در اون میان نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در ایران گزارش رو منتشر کرد، صحبت از این کرد که آزادسازی 7 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کره جنوبی در آینده بسیار نزدیک، در اون چیزی که میدونیم که در موضوع تبادل زندانیان همواره مطرح بوده، این 7 میلیارد اتفاق میفته. حالا مثلا رئیس اتحادیه طلا اومده صحبت کرده که آزادسازی 7 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران باعث کاهش قیمت ها میشه. از اون طرف تسنیم تیتر زده که در مورد 100 کالای قلم، کالای مصرفی مردم، روند کاهشی قیمت رو روبرو هستیم. اینها رو باید چگونه کنار هم قرار داد؟ اصلا مگه اون 7 میلیارد میتونه درمان درد اقتصاد ایران باشه در این روزها؟
برخی از تحلیلگران معتقد هستند که ممکنه تأثیر روانی روی بازار بذاره، ولی آنچه که مهمه ما تأثیراتی که از این سود داره در اعتراضات و در آینده مبهم برجام روی بازار میذاره خب خیلی وزنه سنگین تری داره. اما یک نکته مهم این هست که کانال مالی سوئیس که این پول باید از اون طریق تبادل بشه، در واقع اعتباری ایجاد میکنه برای واردات کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات خدماتی برای کشور. در نتیجه این پول قرار نیست به صورت ارز تزریق بشه به اقتصاد ایران و در نتیجه اثر اقتصادی روشنی نخواهد داشت.
سوال دیگه هم درباره، چون اشاره کردم در ابتدای این گفتگو به موضوع افرادی که اقتصاد خرد شامل اونها میشه، کسانی که مثلا آنهایی که فعالیت اقتصادیشون روی اینستاگرام بوده، معلمهایی که از طریق اینترنت داشتند کار تدریس رو ادامه میدادن، اینها الان وضعیتشون چگونه است و فکر میکنید که این تحت تأثیر قرار گرفتن در این فضای اعتراضات و التهاب چگونه میتونه تأثیر بذاره بر فضای کل اقتصادی کشور با مشقت بیشتر این افراد؟
ما قبل از این اعتراضات سالیان سال فشار رکود تورمی رو بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور داشتیم، یعنی همه فعالان اقتصادی و همه شهروندان ایرانی متأثر بودن از سیاست‌های ناکارآمدی که سبب تشدید رکود تورمی در کشور شده بود. یعنی ما یک پتانسیل اعتراضی بالقوه رو در میان اقشار مختلف و مشاغل مختلف شاهد بودیم. آنچه که الان اتفاق می‌افته این هستش که اعتراضات در قالب اعتصاب مشاغل به نظر من از پیشتر شروع شده. شاید چند روز بعد از آغاز اعتراضات بود که در اینستاگرام فروشگاه‌هایی که شعب آنلاینشون در اینستاگرام بود یا اساساً فقط در اینستاگرام به بازاریابی و فروش مشغول بودن، یکی پس از دیگری با اطلاعیه‌های اعلام کردن به خاطر مردم فروش نخواهند داشت و مغازه‌های آنلاین خودشون رو و حتی مغازه‌های فیزیکی خودشون رو تعطیل کردن. منظورم این هست که این اعتصابات شروع شده، منتها الان اصناف به صورت مشخص شاید بیانیه‌هایی ندادن که همراه بشن به صورت سراسری با این اعتصاب. در مورد درآمدها هم همین بحث است. یعنی من فکر میکنم اون آموزگار، اون فروشنده، اون هنرمندی که از طریق اینستاگرام یا از طریق فروشگاه‌هاش داشته درآمد کسب میکرده اما اون اعتراض بالقوه رو داشته نسبت به جمهوری اسلامی، الان این پتانسیل بالفعل شدن، این پتانسیل درش خیلی محتمله و درسته که معیشت مردم ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره، ولی من فکر میکنم ما شاهد یک اراده ملی هستیم که این هزینه رو هم در کنار همه هزینه‌ای که این سالیان سال بهشون تحمیل شده میپذیرن برای اینکه به یه تغییر بزرگ و پایدار دست پیدا کنن.
سپاسگزارم روشن که از ترکی اشاره شد به اقداماتی که این فعالان اقتصادی انجام میدن، از جمله مثلا کسانی که کارهای اقتصادی اونها کارهای دستی بوده که در خانه‌های خودشون تولید میکردن. بسیاری از حسابهای شخصی این افراد همکنون نه یکی از محصولاتشون رو تبلیغ میکنه نه کار اقتصادی انجام میدن و به نوعی اونها کرکره مجازی مغازه های خودشون رو پایین کشیدند. شما هم اگر در این باره نظری دارید به ما بگید که چه فکر میکنید. پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-13. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو، باز میگردیم و این برنامه رو ادامه میدیم.
آقای خامنه ای، حالا مردم رو شناختی؟ دیدی اون دور وریاد عددی نیستن؟ حالا بیا هی آتش به اختیار دستور بده. عاقبتش اینه دیگه، وقتی شیر تو شیر بشه، خر تو خر بشه، مملکت همین میشه دیگه، سرنوشت همین میشه دیگه. اگر دستور آتش به اختیار نداده بودی، اون زن یا اون مردی که بر سر اون دختر جوون مهسا امینی زد، اون زنده میموند، نمیزد. این دستور آتش به اختیار تو بوده که دامن خودتو گرفته.
سلام، این آقای زرقامی چقدر لطف دارن، گفتن اگه مثلا همه چی عادی بشه من به تو اینترنت پرسرعت میدم. من فکر میکنم با کی طرفم، بابا کار تموم شده، من انقلاب قبلی هم دیدم، من از 70 سالم. این یکی هم فکر میکنم یه دفعه دیگه تو همین صدام گذاشتم، الان فینال این قضیه است. اینا کشتن و فینال رسیدن، ما هم کشته دادیم، بالاخره معلوم میشه که پیروز میشه. من که خیلی خوش بینم چون ما انقلاب قبلی هم دیدم. موفق باش.
جا داشت که بازیکنان ورزشی در ایران برای همیاری با مردم و مخالفت با رژیم از بازی کردن انصراف میدادن.
پیامی داشتم برای ملت ایران، برای اونایی که خارجن، اونایی که ایرانن. یه کلام، ما محکومیم به پیروزی، ما محکوم هستیم به اینکه یک زندگی نرمال عادی داشته باشیم، ما محکومیم که این راهو ادامه بدیم و باید این محکومیتمونم سپری کنیم.
آقای جمهوری اسلامی، آقای ناشنوا و نابینا، ما یک ملت هستیم که وقتی که یک سری خط قرمزامونو تو رد کنی، به شدت با هم متحد میشیم، علی‌رغم مسائلی که بین خودمون هست به شدت علیه تو اقدام میکنیم. تا کجا میخوای ادامه بدی؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شب گذشته خبری منتشر شد مبنی بر این که وکیل سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، گفت که به او مرخصی 7 روزه اعطا شده تا موکلش بتونه بعد از حدود 7 سال بیرون از زندان باشه. همچنین به پدر او باقر نمازی اجازه خروج از کشور داده شد تا برای مداوای پزشکی ایران رو ترک کنه. و در این حال نهاد خبری شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که به زودی 7 میلیارد دلار اموال مسدود شده ایران در کره جنوبی آزاد خواهد شد. هنوز در این باره خبری بیشتر منتشر نشده. درباره همه اینها گفتگویی داشتم با شاهین مدرس، تحلیلگر امور بین الملل در ایتالیا، که دعوت میکنم بشنوید.
ما اول از همه باید بیایم اینو بررسی کنیم، ببینیم اتفاقی که داره میفته، این رو به شدت اومدن در یک پوشش قانونی قرار دادن، به این دلیل که آقای جارد گسنر، وکیل خانواده نمازی، اومدن اعلام کردن که خب این یک مرخصی موقت هست برای آقای سیامک نمازی، حکم 10 ساله زندان ایشون همچنان پا بر جا هست و همچنین اجازه مرخصی و اجازه خروج از کشور که با آقای باقر نمازی داده شده بخواد به دلایل انسان دوستانه هست. خب یعنی میبینید که خیلی براشون اهمیت داره که این رو هم در یک پوشش قانونی قرار بدن، میگن همه چیز قانونی بوده. ولی وقتی همزمانیش رو بررسی میکنید، میبینید که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، همزمان با این خبر میاد میگه که 7 شهروند آمریکایی از ونزوئلا آزاد شدن. خب ما میدونیم که ونزوئلا به هر حال متحد جمهوری اسلامی هست، در بسیاری از مواردی که مرتبط میشه به سیاست خارجیشون علیه ایالات متحده و این اتفاقی که ما باید اینو در نظر بگیریم. میرسیم به همزمانی این قضیه با آنچه که داره در ایران و در بیرون از ایران اتفاق میفته که علت اصلیش همون خیزش مردم ایران هست. ببینید آقای بایدن و دولت ایشون یک بعد مثبت و یک بعد منفی رو در این قضیه دارند و شامل حالشون خواهد شد. بعد مثبتی که داره براشون اینه که به هر حال دو شهروند ایالات متحده رو دارن موفق میشن آزاد کنن. بعد منفی که ایجاد میشه همون پیشینه و اون اصطلاحاً پرسیدنت حقوقی و پیشینه حقوقیه که ایجاد شده که دولت‌های غربی دارن نشون میدن که حاضرن تن بدن به سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی. اتفاقی که اینجا میفته این هستش که حزب مخالف آقای بایدن، حزب جمهوری خواه، در عین اینکه استقبال میکنه از آزادی دو شهروند ایالات متحده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتخابات بعدی ریاست جمهوری، از همین ایجاد یک پیشینه حقوقی برای باجدهی در مقابل رفتارهای خصمانه، گروگانگیری در ابعاد حقوقی بین الملل یک رفتار خصمانه محسوب میشه، از همین استفاده خواهد کرد علیه آقای بایدن. و اتفاقی که اینجا میفته اینه که ما باید در نظر داشته باشیم نقش لابی های جمهوری اسلامی اینجا چی بوده در آمریکا که تونستن به نوعی متقاعد کنن کاخ سفید رو که خب بعد مثبت این قضیه فعلا برای شما بسیار سنگین تر از بعد منفی.
البته آقای مدرس، مسئله زندانیان دو تابعیتی حالا در این مورد ایرانی آمریکایی ها مسئله بوده که ایالات متحده همواره داشته در این زمینه تلاش میکرده در طول ماها و سالهای اخیر، پیش از آغاز اعتراضات، پیش از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در ماه گذشته شاهد اون بودیم، مقامات آمریکایی گفته بودند که فارغ از اینکه احیای برجام موفقیت آمیز باشه یا نباشه این مسئله رو ادامه میدن. میخواستم درباره یک موضوعی از شما بپرسم و اون هم بیانیه است که وزارت خارجه آمریکا در این زمینه منتشر کرده و گفته که از نقش آنتونیو گوترش به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد در کنار سوئیس که به هر حال حافظ منافع آمریکا هست در طول 14 اخیر بوده و کشورهای مختلفی که از اونها تشکر کرده برای این اتفاقی که دیشب افتاده. جالب توجه است قطر، امارات متحده عربی و عمان از هر سه کشور نام برده شده. این رو شما چگونه میبینید؟ اینکه این سه کشور، چون پیشتر ما میدونستیم که کشوری که همیشه درگیر این داستان بوده و میانجیگری میکرده عمان بوده، حالا نام امارات متحده عربی هم داره به اون اضافه میشه، این رو چگونه ارزیابی میکنید شما؟
اجازه بدید من قبلش یه صحبتی داشته باشم راجع به این چیزی که فرمودید. ببینید، درسته این بحث تبادل زندانیان همیشه وجود داشته، قبل از اعتراضات مردم ایران همین بحث وجود داشته و از دو طرف هم به دفعات اینو ذکر کردن که این قضیه فارغ و مستقل از گفتگوهای احیای برجام خواهد بود. اما ما یه نکته خیلی مهمی اینجا باید در نظر بگیریم. در شرایط فعلی وقتی این اتفاق داره میفته، این ازش برداشت‌های بسیاری میشه کرد، به خاطر اینکه همین الان میبینیم که بسیاری از رسانه‌های اصولگرا و رسانه‌های نزدیک به بدنه سخت قدرت در جمهوری اسلامی دارن این موضوع رو مطرح میکنن به عنوان اینکه خب ببینید ما داریم به توافق میرسیم و به نوعی میخوان شرایط روانی اعتراض کننده ها رو ضعیف کنن، در پی تضعیف اونها هستن. و خب نکته ای که در نظر نمیگیرن اینه که اعتراضات اصلا از برخلاف ادعایی که دارن هیچ اساس وابستگی به خارج از کشور رو نداشته و اعتراضات بسیار قانونی و مشروع مردم ایران هست. اما نقشی که این کشورها اینجا دارن دیفا میکنن، ببینید عمان همیشه نقش میانجیگری داشته در بین ایالات متحده و ایران و گفتگوهایی که در خاورمیانه شکل گرفته، قطر هم همینطور. اینکه عنوان و اسم امارات متحده عربی اومده اضافه شده، این یه نکته جدیدی هست که میتونه، لزوماً ما نمیتونیم اینو یک ترنینگ پوینت یا نقطه تغییر رویه کلی سیاست در نظر بگیریم، بلکه همین که از خاک امارات متحده استفاده شه برای اینکه حالا آقای باقر نمازی از اونجا بخوان برگردن به خاک ایالات متحده، این میتونه یکی از دلایلی باشه که ازشون تشکر شده و به نوعی تقدیر شده ازشون از طریق از بیانیه‌ای که در وزارت خارجه آمریکا صادر شده. لزومی نداره ما این رو تغییر سیاست کلی بدونیم در قبال جمهوری اسلامی.
اوکی. آقای مدرسی، صحبت دیگری هم که چون مطرح کردید شاید بد نباشه بیشتر بازش بکنیم، این مسئله این که همزمانی اعتراضاتی که در ایران همچنان تداوم داره، وارد سومین هفته خودش شده و روی کردی کشورهای مختلف از جمله مثلا کشورهای اروپایی به این موضوع خواهند داشت و در زمینش اقدام خواهند کرد. مثلا وزیر خارجه آلمان صحبتی که مطرح کرده از لزوم اعمال تحریم ها در زمینه ناقضان حقوق بشر صحبت کرده و گفته که ما باید جدی این رو پیگیری کنیم. این هفته در همین شهر پراگ که من از اونجا با شما صحبت میکنم، جلسه رهبران اتحادیه اروپا است، رهبرانی که اگرچه که با مشکلات متعدد خودشون از جمله جنگ در اوکراین درگیر هستند، احتمالاً درباره ایران صحبت هایی خواهند داشت و شاید حتی اقداماتی رو در این زمینه شاهد باشیم. میخوام از شما بپرسم که این کشورها چگونه میتونن بر مبنای منافع ملی خودشون، البته چون حتی درباره برجام که صحبت میکردن همیشه میگفتن که این موضوع امنیت ملی ماست، بر مبنای منافع ملی و امنیت ملی خودشون توازن برقرار بکنن بین موضوع پیشبرد دیپلماسی با جمهوری اسلامی ایران، اون چیزی که در احیای برجام دنبال میکردن، و در عین حال حمایت از معترضان در ایران و احترام به حقوق بشر و اصول حقوق بشری که در دنیا اون رو به رسمیت میشناسن.
ببینید، یه بحثی که الان داره مطرح میشه این هستش که به نوعی تقویت دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این برهه حساس به معنی چراغ سبز دادن قدرت‌های خارجی به اونها برای سرکوب داخلی هست. این نمیتونه بحث درستی باشه، به خاطر اینکه ما دو تا چیز رو اینجا باید در نظر بگیریم. اولا همین دیروز در 1 اکتبر در بیش از 150 شهر در سراسر جهان مردم ایرانی به خیابون‌ها اومدن، اعتراض خودشون رو بیان کردن و تونستن توجه جامعه جهانی رو به خودشون جلب کنن. خب این یک بحث خیلی زیبایی شناسی و یک بحث رمانتیک داره که خیلی قشنگ و خیلی زیباست، ولی مهم اینه ببینید این یک فشار حقوقی و یک فشار سیاسی ایجاد میکنه بر سردمداران و بر دولت مردان اون کشورها، به خاطر اینکه مردم این ملتها و مردم این کشورها دارن آگاه میشن نسبت به اون چی که داره در ایران اتفاق میفته و هزینه دار میکنه، هزینه ساز میکنه هر توافق سرسری و هر توافق بدی رو که بین این کشورها و جمهوری اسلامی بخواد شکل بگیره. این یه نکته‌ایه که باید در نظر بگیریم.
یعنی شما فکر میکنید که این منجر میشه که حتی به تقویت و قوی کردن اون توافق اینها خودشون رو ملزم بدونن؟
کدوم توافق منظورتون؟
شما میگید که این فشار افکار عمومی منجر میشه که اینا تن ندن به یک توافق سرسری و آسان گرفتن با جمهوری اسلامی ایران.
بله.
یعنی شما فکر میکنید که این گونه فشار افکار عمومی موجب میشه که اینها پیگیر توافق قوی تری با جمهوری اسلامی باشن یا کلن اصلا احیای برجام رو فراموش بکنن و اصلا پیگیر اون نباشن؟
خب این نکته، این بخشی بود که اجازه بدید میخواستم الان توضیح بدم. ببینید، ما اصلا و ابدا نمیتونیم نقش فشار افکار عمومی در غرب، در دولت‌های آزاد، در کشورهای دموکراتیک رو نادیده بگیریم، اما اون که چه اتفاقی خواهد افتاد ما بارها دیدیم که بسیاری از دولت‌های غربی، دولت‌های اروپایی در عین نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی که سابقه بسیار طولانی و بسیار دهشتناکی داره، اینها حاضر شدن به توافق، به همکاری و و و و, و خیلی داستان‌های دیگه که در این سال‌ها با جمهوری اسلامی داشتن. اما اتفاقی که الان داره میفته اینه که ببینیم اینا حالا به دنبال قوی‌تر کردن و سختگیری بیشتر در توافقن یا خروج از هر گونه توافق احتمالی، این هستش که در نهایت هر کشوری بر اساس منافع ملی خودش پیش میره و منافع ملی در کشورهای توسعه یافته بحث ایدئولوژیکی نیست، تابع اصول رئال پلیتیک یا واقع گرایی سیاسیه.
دقیقا.
امروز وقتی که نگاه میکنن دولت مردان و سردمداران این کشورها، البته دفعه دولت مردان و دولت زنان اجازه بدید اینطوری بگم، این مدلی که استفاده میشه، این هستش که واقع گرایی و واقع بینی سیاسی داره این رو نشون میده که یک ایران آزاد منجر به یک خاورمیانه باثبات خواهد شد و یک خاورمیانه باثبات به معنی تعداد کمتری از مهاجرین، تعداد کمتری از پناهجویان، تعداد جنگ و درگیری های کمتری که میتونه همین دولت های غربی رو دخیل کنه در خودش، به معنی تضمین انرژی، تضمین سیاست گذاری ها و تأمین انرژی برای اروپا خواهد بود. و خب نکته ای که در نهایت ما بهش میرسیم این هستش که ببینید کسی دلش برای مردم ایران نسوخته، اما آن اتفاقی که داره میفته اینه که واقع گرایی سیاسی در کنار فشار افکار عمومی بالاخره داره مجبور میکنه بسیاری از این کشورها رو که به این نتیجه برسن که در این مقطع و از این مقطع به بعد هزینه هر گونه تعامل با جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر از فایده اون شده. و چون رویه و برخوردهای عقلانی در این کشورها صورت میگیره، ما میتونیم شاهد این باشیم و این احتمال رو زیاد بدونیم که به کل از هر نوع توافقی خارج شه.
بله، ارزیابی شاهین مدرس رو میشنیدید، تحلیلگر امور بین الملل در ایتالیا. همراه ما باشید در